و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در حدود ولایت اختیارات فقیه بود. گفتیم دومین اصلی که جزء وظایف او هست مسئله مشورت و شورا در امور هامه است و این به عنوان یک امر وجوبی است، غالبا چون مصداق مصلحت است، مصلحت امت، که فقیه موظف به رعایت آن. دلیل این مسئله رو گفتیم و شواهدی نقل کردیم. یکی از آیون هم از کتاب انصاب الاشراف بلاذری یک قسمتی از سلنامه امام حسن مجتبی سلام الله علیه رو با معاویه نوشتد که در اونجا جزء مواد صلح امام مجتبی با معاویه این است: الا ان یعمل فیها بکتاب الله و سنت نبیه و سیرت الخلفاء الصالحین و الا انه لیس لمعاویه ان یعهد لعهد بعده، کسی رو جانشین خودش نکنه، و ان یکون الامر شورا و الناس آمنون و ان یکون الامر شورا و الناس آمنون. این جزء مواد سلنامه است، انصاب الاشراف جلد 3 صفحه 42. این هم شاهدی می شود بر بحث هایی که داشتیم. بقیه هنا شیعون، من این را عرض کنم و از این بحث بگذرم، وان این است که زهرم ما ذکرنا فلسفه تشکیل مجلس نواب، مجلس شورای اسلامی، مجلس نمایندگان، مجالس نواب فی حکومت الاسلامیه، این مجلس نواب، این مجلس نمایندگانی که هست در حکومت اسلامی، این چه فلسفه‌ای داره؟ این جای قرآنه؟ کجای روایاته؟ از اون چه ذکر کردیم دلیل تشکیل چنین مجلسی در حکومت اسلامی معلوم شد، و آن این است که این همون مسئله شوراست در موضوعات نه در احکام. احکام که شورای درش نیست، تطبیق کلیات بر جزئیات، این یکی از وظایف این گونه شوراها هست، و تشخیص موضوعات، این هم یکی از وظایف، تطبیق الکبرا علی الصغرا و تشخیص الموضوعات، این همون مصداقیست برای شورایی که در روایات اسلامی هست، منتها سازمان یافته است، یه شکل منظم و مرتبی پیدا کرده است. مثلا اسلام میگه باید حفظ نظام کرد، اینا می نشینند و حساب می کنند، اگر این مقررات راهنمایی و رانندگی در خیابونها انجام نشود حفظ نظام نخواهد شد. مستاق حفظ نظام، اسلام حفظ نظام واجب کرده، حفظ خون و دماء المسلمین واجب کرده. ما نگاه میکنیم میبینیم اگر این مقررات راهنمایی و رانندگی نباشد حفظ دماغ نمیشه، روزی کلی در خیابونها کشته روی زمین یا مجروح میریزد، نظام امت به هم میخوره. تطبیق میکنن، اون کلی را بر این جزئی تشخیص میدهن، این مصداق را برای اون امر عام. اینا وجوب حفظ نظام را نمی نشینن تصمیم کنن، حفظ نظام را خدا گفته، قانون کلی الهیه سر جای خودش هست، می نشینن تطبیق می کنن اون قانون کلیه را بر مصادیقش و تشخیص می دهند موضوعاتش رو. خب این مصداقی از مصادیق اون شوراست. حالا در شرایط فعلی واقعا واجب است که همچین مجلسی حکومت اسلامی داشته باشد یا نه؟ جواب این است که شکل اوضاع زمان چنان است که بر فقیه واجب می کند، برای این که اگر اون مجلس رو حذف کنه در زمانی که همه دنیا دادشون از دموکراسی اینها بلند، طبعا لن فزو من حوله میشن. واقعا اگر مردم مشارکت پیدا نکنن در مسائل از طریق این نمایندگان، لن فزو من حولک میشن. فعفو عنهم و استغفر لهم و شاورهم تا فنفزو لنفزو نشوند. فقیه متهم به استبداد خواهد شد، مزنه استبدادی حذف کند این مجلس رو، مزنتون للاتهام بالاستبداد. هست یا نیست در زمان ما؟ قطعا هست این مزنه اتهام. میگن بله اینا آمدند و این حکومت مردم رو، مردمی را از بین بردند و حکومت فردی کردند و استبدادی و برگردوندند به 500 سال قبل، زمان ناصرالدین شاه 200 سال 100 سال قبل، یا زمان نمیدونم شاهان چیز و ساسانی و امثال اینها 2000 سال قبل. خب این فقیه من نباید غبطه مسلمین رو ملاحظه کنی، غبطه است. مالیات بمونه، بس مالیات من بس ندارم، اون جداست، قاطی نکنی. فقیه
مستفده به رایش
میگه، رای اسلام
داره میگه،
میتونه رای اسلام میگه. شما میگید یا مردم باور کنن؟ سوال، اگر حذف کنید اینها رو، مردم در عصر ما بدون مشورت که خودشون در شورا باشن، مشورت که در اسلام مشروعه، اصل این کار که مشروعه، من میخوام بگم مشروعی است که واجب شده به واسطه عناوین ثانویه. اصل این که مردم نماینده های بیارند و با اونها مشورت بشه، این که کار بعدی نیست، این داخل مصداقی است از همون مشورتی که قبل بحث کردیم، منتها سازماندهی شده. بحث در این است که آیا این واجبم هست در شرایط فعلی؟ بنده میگم واجبه. چرا؟ به علتی که غبطه مسلمینه. چرا لنفزو هست؟ چرا تهمت استبداد از فقیه بر میداره؟ فقیه نمیتونه بگه من تو خونم مینشینم یه چند نفر دعوت میکنم با اونا مشورت میکنم بسه. نه، باید این مشورت شو سازماندهی بدهد و از کل مملکت مردم دخالت در این مشورت بکنند و تشخیص موضوع، نه حکم. شورا در تشخیص موضوعات، در تطبیق کبریات بر فرد، نه در تقنین قوانین کلیه الهیه. اون از ناحیه خداست، فقیه هم در اون دخالتی ندارد تا چه رسد به دیگری. امام معصوم هم وظیفش حفظ احکام الهیه است، تقنین قانون نمی کنه امام معصوم هم. توجه دارید؟ میرسیم حالا، این بحث فرداست، من جلو نیافتم. بس در این است در شرایط فعلی این شوراییست مجاز که به واسطه عناوین ثانویه واجب شده. غبطه مسلمین هست یا نیست؟ مصلحت مسلمین
کار این مجلس که کار مثلا مشاوره با رهبری دو تا خودش نظرش مستقلن مورد اطلاع هست، یعنی اکثریت مجلس اگه برگیدن و اینشون قابل
همینه. اون هم حالا من میرسم، شورا دو رقمه، شورا دو رقم، یه شورایی است که تبع شورا میشیم، یه شورایی است که مقدمه تصمیم گیری. اگر اجازه بدید من اقسام شورا رو امروز بگم مطلب روشن میشه. به هر صورت فظهر مما ذکرنا فلسفه تشکیل مجالسی به نام قانونگذاری، قانونگذاری که به یه معنا نیست قانون کلیه، قانون جزئیه است، به نام قانونگذاری یعنی قوانین جزئیه اجرائیه، قانون جزئیه اجرایی. تأسیس این جلسات مجالس در حکومت اسلامی به خاطر همان است که مصداقی از شورا هست و به واسطه اینکه لولا این گونه مجالس فقیه در مظنه تهمت استبداد و قطعا مصداق لن فزوم هولک می شود و چنین حکومتی که منهای چنان مجلسی باشد 10 سال هم عمر نخواهد کرد. مردم قیام می کنند و ریشکم می کنند و از بین می برند و می گن حکومت اسلامیه، باورم نمی کنند که این حکومت اسلامی هست، می گن این حکومت اسلامی نیست، می گن ما نمی خواهم حکومت اسلامی رو. بنابراین مصداق لن فزوم هولک و غبطه مسلمین و مصلحت مسلمین و همون از حدود فقهی می خواهم خارج نشیم، همون بحث هایی که شالوده بحث رو در مسئله گذاشتیم همونها ایجاب میکنه که چنین مجلسی باشه. بنابراین فلسفه تشکیل مجلس از نظر ما این راه دیگری برای تصحیح آن نیست، ولا در کتاب و سنت چیزی به نام مجلس قانونگذاری لزومی داشته باشه، اونم نماینده تمام مملکت بوده باشه، طی اون تشکیلات رأی گیری باشه، ما یه همچیز در کتاب سنت نداریم جز از این طریقی که عرض
کردم.
الان میرسم، ایشونم سوال کردن، گفتم الان میرسم، اجازه بفرمایید. الان جل احکام نمی کنیم مجلس شورای اسلامی، جل احکام جزئیه اجرایی است، مثل مقررات راهنمایی. من مثال دادم، حفظ نظام او جعل نمی کنه، اون شارع جعل کرده، میگه حفظ نظام فعلا به این می شود که ما بیاییم به این ماشینا بگیم دست راست برید، سر چهارراه پشت چراغ قرمز بایستید، اگر نه جریمه بشید تا اینکه درست بشه. اون میاد حکم جزئیه اجراییه رو درست می کنه، نه قوانین کلیه الهیه. اون که خدا تصمیم کرده، فقیه هم نمی خواد تصمیم کنه، امام معصوم هم تصویب نمی کنه، امام حافظ احکامه، مشرع احکام نیست. خب تا اینجا این مطلب روشن شد که چگونه ما می توانیم تصحیح کنیم این مجالس. و یبقا در اینجا اموری که ما فعلا بحثی درباره اون نمی کنیم، اما فهرستوار بهش اشاره می کنیم تا یه بحثی که درباره شورا مشروعاً انسان بخواد بحث کنه اونجا. ما فقط میخواستیم بگیم شورا اجمالاً واجبه برای فقیه، اما جزئیاتش بحث دیگری داره. از جمله مسائلی که باقی مونده یکی این است که شورا بر دو اسم، یه شورایی هست که مقدمه تصمیم گیری والیه، مقدمه است، جمعیت رو جمع میکنه میگه عشیر و علی بگید نظرهاتونو، اونا میگن، بعد یه تصمیم خودش میگیره به از آزم تا مثل شوراهای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم غالبا، شاید من نمیگم همش اینطور بوده، غالبا شاید اینطور. اما یه رقم هم شورا هست که واگذار میشه تصمیم گیری به خود شورا، مقدمه نیست، ذیل مقدمه است، مثل شوراهایی که الان مجلس شورا و امثال اینا هست.
اون هم به تنفیذ شورای نگهبان فقهای شورای نگهبان تنفیذ کنن اون احکام.
درسته. 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 ولی تصمیم گیری کی تصمیم گیری میکنه؟ تصمیم گیری شورا میکنه.
فقها تنفیذ نکنن.
فقها میگن خلاف شرع نیست. تنفیذ نن اونا نیست که خلاف شرع نیست. ولی بالاخره لازم است این چیزی، هر چیزی که خلاف شرع نیست، آیا لازم است این اجرا بشه؟ واجب الاجرا است. از ناحیه چی آمده؟ از ناحیه اون تصمیم گیری. آیا این رقم تصمیم گیری در اون جایی که خلاف شرع نباشه، شورایی که حق رأی با شورا بوده باشد، آیا این در اسلام معتبره؟ نیست. در قرآن دو آیه داریم، یه آیش از قبیل قسم اوله، یه آیش از قبیل قسم دومه. آیه که قسم اوله میگه اذا عزمت، شورایی است که مقدمه تصمیم گیری. اما آیه سوره شورا چی میگه؟ میگه و امرهم شورا بینهم. ظاهرش این است که امر به وسیله شورا سرنوشتش روشن میشه. عزمتای اونجا دیگه نداره. امرهم شورا بینهم، ظاهر شورا بینهم حضرت عباسی چیه؟ ظاهرش این است شورا وقتی که رأی دادن نگاه میکنن ببینن نتیجه شورا و اکثریت و غالبیت شورا چه بودا، بینها معنیش این میشه مسلمین باید چنین شورایی داشته باشند. بنابراین ما دو رقم شورا که داریم، یکی مقدمه بودن شورای مقدماتی، یکی هم شورای تصمیم گیری، هر دو ظاهرن در قرآن منعکسه و ما نمیتوانیم بگیم یکیش خلاف شرعه یکیش وفاق شرعه، هر دو میتوانیم باشه. منطقان این شرحی داره که من از کردم اشاره میکنم رد میشه.
پیغمبر از نا جدا نیست که پیغمبر ماهن نا امرهم شورا بینهم، یعنی پیغمبر ماهن
نه، ظاهر شورا بینهم یعنی این است. ببینن بعد از مشورت معمول یعنی شورایی که بین اقلاست. اوغلا چیکار میکنن در شورا؟ میدونم شورایی که اوغلا هستن منشون چیکار میکنن بعد از آن که شورا کردن؟ اتفاق نظر که نیست، معمولا اون ارجح رو میگیرن، نظر ارجح رو میگیرن. آیا پیغمبر نظر ارجح رو میگرفته؟ در بعضی تواریخ داریم بعد بعضی جاها رأی خود شورا ها میکرده و نظر ارجح رو در موضوعات میگرفته. گاهی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این کار می کرده، یعنی از قبیل امرهم شورا بینهم رفتار می کرده. گاهی هم نه، گاهی هم مشورت می کرده، تصمیم گیری نهایی با خودش بوده، کار به نظر ارجح احتمالاً نداشته. ولی ظاهر آیه شورا بینهم تبعیت از ارجحه، ظاهرش.
معمولاً پیامبر در قبایل مختلف افرادی داشته بودن نقیب یا عریض که در خیلی جا تصمیم با اونها بوده.
نقبا برای تصمیم گیری نبودن. نقبا بیشتر مثل تقریباً اتحادیه‌های صنفی ها که نظارت داشتن ناظر بر قبیله بودن، مشکلات قبیله، حاجات قبیله، خواستهای قبیله، بیشتر نظارتی بوده است بر قبیله تا جنبه نمایندگی به معنی شورایی. اگر اون بوده تحت شعا بوده. به هر صورت این یه مسئله است که در جای خودش باید نشست و این ریشه های قرآنی رو که عرض کردم، این دو ریشه رو گرفت و تعقیب کرد و تحلیل کرد و روایات چی میگه، این قسمت های تاریخی چه رقم شورایی رو طرح میکنه، این یه مسئله است. دیگرم صفاتی که در مستشیر، در مستشار ببخشید، در مستشار شرط است، یا به تعبیر دیگر در مشیر، مشیر کسی است که طرف مشورت است، در مشیر اشیر و علیه، مشیر اونا هستند دیگه. پیغمبر فرمود اشیر و علیه، یعنی شما
اشیر و علیه،
علیه اشیر و علیه یا علیه، یعنی شما مشیر اونا بودن. صفات مشیر یا مستشار هم میشه گفت، هر دوی صحیح هست، صفات اونها چیه. و دیگر اینکه از مسائلی که باید نشست و تحلیل کرد، موارد مشورت پیغمبر رو در کتب ضبط کردن. پیغمبر کجاها مشورت کرد در امور مهمه و مسائل مخصوصاً حرب، باید اون موارد شورای پیغمبر یا علی علیه السلام یا در اعصار سایر ائمه علیهم السلام این موارد رو کسی جمع آوری کنه و اینها تجزیه و تحلیل بشه، یه سلسله مسائلی هم از اونها می شود در آورد. بنابراین اقسام شورا و صفات مشیر و مستشار و موارد تاریخی شوراهای معصومین علیهم السلام و نتیجه و تحلیل اونها، اینها مسائلی است که در بحث شورا باید مستقلن و مشروعن مطرح بشه. از این بحث گذشتیم. این دومین قید از قیود اختیارات ولی فقیه بود و اما سوم از قیودی که محدود میکنه اختیارات ولی فقیه را، مسئله رجوع به اهل خبره است، رجوع الی الخبراء. برای این که روشن بشه رجوع به اهل خبره چیه و چرا باید باشد، قبلا باید موضوعات شرعیه را تقسیم کنیم. اصلا موضوع حکم رو روشن کنیم، بعد موضوعات تقسیم کنیم. هر حکمی یک محل ورودی دارد به نام موضوع، هر حکمی محل ورودی دارد به نام موضوع. مثلا موضوع حرمت قباره، اسیر نبی است، این موضوع حرمت. و گاهی یفرق بین الموضوع و المتعلق، میگن خب گاهی موضوعی داره، یه موضوع داره یه متعلق داره. مثلا شما میگی یحرم شرب الخمر، یحرم که حکمه، خمرم که موضوعه، شرب چه کار است؟ متعلقه. پس یحرم حکم، شرب متعلق، خم موضوع. گاهی اینا از هم جدا میشن و گاهی هم میبینی یکی میشه، یجب الصلات دیگه موضوع متعلقش یکیه، یجب الصلات وجوب حکمی، صلات چیه؟ موضوعه، متعلقه. صلات، فعل صلات، خود فعل صلات، قرائت نیست، فعل موضوعه. صلات غیر از فعل چیزی نیست. صلات لیس الا الفعل، به خلاف شرب خم، یه ماده خارجی داره، یک شربی داره، گاهی فقط یه فعل میشه موضوع. در اونجا موضوع متعلق متحد میشه. بنابراین حکم موضوعی دارد و متعلقی و قد یتحد الموضوع و المتعلق، مثل عبادات، یجب الصلاة، یجب الصوم، یجب الحج. موضوع متعلق یکی میشه در اینجا ها. متعلق هم هست که فعل متعلق همیشه شرب الخمر، شرب الخمر چرا شما میگید متعلقه؟ چون فعله. حالا اینجا هم فعل هم موضوع دیگه یکیه. در هر صورت احکام موضوعاتی دارند و متعلقاتی که گاهی موضوع متعلق از هم جداست، گاهی موضوع متعلق یکی می شود، مثل این مثال هایی که زدیم. اونا اثر متعلق حکم من دارم میگم، نه علت حکم. متعلق یعنی ما تعلق به الحکم، یعنی مفعول فاعل یجب، فاعل یجب متعلق، فاعل یجب دیگه وجود تعلق به چیزی گرفت. خب حالا که معلوم شد حکم موضوعی داره متعلقی داره، قد یتحدان قد یفترقان، باید این جمله رو اضافه کنیم که موضوعات علی ثلاثه اقسام، موضوع سه قسم. موضوعات مخترعه مستنبته شرعیه، هر سه یه معنی داره، موضوعات مختلفه، یا موضوعات مستنبته یا موضوعات شرعیه، هر سه یه معنی داره. یکیه. دوم، موضوعات عرفیه عادیه. سوم، موضوعات عرفیه غیر عادی تخصصی. بله بله، خفیه بفرمایید، تخصصی بفرمایید. اما موضوعات شرعیه مستنبته به اصطلاح اختراعیه، مثل صلات است و زکات است و حج است و اینا، یه مسائلی است که مرجع اون مسلم از شرع، لا مرجع فیها الا شرع، علت که اختراع شرعه. مستنبت هم میگن باید استنباط از ادله بشه، اینا موضوعات مستنبت است، چون از ادله شرع باید گرفته بشه. و اما موضوعات عرفیه که خودش دو قسم بود، عادیه بود، جلیه بود، خفیه بود، بعضی جلیه هست بعضی خفیه هست. موضوعات عادیه جلی، عادی مانند مثلا ما، الماء المطلق، الماء المزار، الدم، نمیدون البول، اینا که موضوع احکام طهارت است و نجاست و سایر اشیا، هنته شعیر، فلهنته زکات، فلشعیر زکات، فلبقر، فلغنم، اینا تخصصی نمیخواد دیگه، همه بقر و غنم و هنته و شعیر و آب مطلق و مضاف از هم تشخیص میدن. اینا موضوعات عرفیه جلیه است. و اما قسمی هم از موضوعات داریم که عرفیه است اما جلی نیست، خفیه، همه کس نمی فهمن، اهل خبره داره. مثلا ما می خواهیم ببینیم فلان کس در خریدن این خانه مغبون شده یا مغبون نشده، این چیزی نیست که خیار قبل رو همه کس بتونن موضوعش تعیین کنن. ما نمیتونیم بفهمیم که این خانه واقعا این مغبون شده یا نه، قبلم چند درصده، چون محل بحث به این فقها، قبل به 10%، قبل به 20%، قبل به 30، قبل معیارش چقدره، قبل جلی چقدره، قبل فاحش چقدره، غیر فاحش چقدره، اینا موضوعاتی است که در فقه محل بحثه. چه کسی میتواند بفهمد این آقا مقبول شده یا نه، و اگرم مقبول شده قبل فاحشه یا غیر فاحشه؟ اینو باید مراجعه به اهل خبره کرد، خبرا برای اینجاست. درست؟ معلوم شد یه سلسله موضوعات عرفیه است که تشخیصان از عهده همه کس ساخته نیست و یحتاج الى الخبراء، باید به اونها مراجعه بشه و اونها نظر بدن. تنها مسئله قبل نیست، خیلی چیزها هست، مخصوصا در اصل ما این موضوعات زیاد شده، چون علوم اتسعت، فنون اتسعت، زندگی پیچیده شده و در هر قسمت موضوع رو میبینیم کارشناس میخواد، میرسیم به کارشناس چکار کنیم. مثلا ما میخواهیم اعدو لهم ما استطعتم من قوه، ببینیم چقدر نیرو لازمه برای این جبهه. بنده چی میفهمم؟ تعداد نیروها و طرز به اصلاح خودشون، آرایش جنگ و تقسیم قوا و قسمت زرهی و هوایی و پدافند و نمیدونم چه و اینها، این که کار همه کس نیست، باید سالیان زیاد درس بخونن بدونن که اینها بالاخره چیه. اینها در مسائل عسکری، در مسائل نمیدونم انتظامی نظامی، در مسائل فلان، الان برای کشف مجرمین طرق زیادی آمده است که به وسیله اون مجرمین رو باید کشف کنن. فلان کس مسموم شده یا کشتنش، بنده که نمیفهمم مسمومیت علائمش چیه، خفه کردن علائمش چیه. الان این یه مسئله حقوقی هست مطرح شده، قاضی میخواد بفهمه اینو کشتن یا خفه کردن یا به موت طبیعی و به اصطلاح سکته از دنیا رفته. خب اینا رو باید مراجعه به اهل خبره کردیم. به هر صورت این قسم سوم که در عصر و زمان ما خیلی هم زیاد است، یحتاج الی خبرا. حالا آیا ولی فقیه موظف است مراجعه به خبرا بکنه در این امور یا در همه مسائل اظهار نظر موضوعی کنه؟ در موضوعات شرعیه که خب فقیه نظر میده، در موضوعات عادیه هم جلیه که فقیه نظر میده، اما در موضوعات خفیه که یحتاج الی الخبرا، آیا فقیه حق داره نظر در اونجا بده بدون اینکه اطلاعی داشته باشه؟ در مسائل عسکریه، در مسائل اقتصادیه، در مسائل فلان، بدون اینکه اینها رو بله نظر بخواد ازشون، شکی نیست که هیچ کسی نمیتونه بگه. فقه ما میگه اگه قاضی میخواهد حکمی به قبل بکنه باید اهل خبره رو صدا کنی. مگه در فقه نمیگی قاضی اگر میخواد حکمی به قبل بکنه باید اهل خبره رو صدا کنی؟ حالا دو تا شاهد باشد، یکی باشد، عدالت شرطه، وساقت شرطه، اونا یه بحثی دیگریه. ولی از اینکه قاضی رجوع به اهل خبره میکنه شک نیست از نظر فقه ما، این یه مسئله است در فقه پذیرفته شده. حالا شما از مسئله قبل میایید در کل زندگانی همین رو تعمیم بدید. ما تشخیص موضوعات داریم میدیم. ما از اول امروز همش راجع به تشخیص موضوع صحبت میکردیم، اصلا ما کار به حکم نداریم. حکم مال فقیه، حکم مال خداست. صحبت این از تشخیص موضوع با چکار کرد؟ کار فقیه کار اجراییه، کار اجرایی کار البته فقیه به ما انه حاکمون لا به انه مرجون لتقلید. فقیه به ما انه حاکمون کارش اجراییه، کار اجرایی هم در هر قدم به تشخیص موضوع مربوطه. موضوعات یاد کی باید تشخیص بده؟ توجه کرد، شکی نیست که در این جاها باید به خبرا مراجعه کرد. دلیلش چیه؟ دلیلش همون ادله که در باب تقلید داریم. یک دلیلش همون ادله تقلید، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، مال احکام نیست همش، اتفاقا مورد آیه احکام نیست، مورد آیه مال اصول دینه. اعلو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و ما جعلناهم جسدا و ما ارسلناهم من قبل که من رسول، که رسولی که آمد اینا بشر بودن. چه بودن؟ فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این یه مسئله تاریخیه. قرآن میگه بپرسید از اونهایی که به تاریخ انبیا آشنا هستن که پیغمبران قبلی اونها بشر بودن. فاسألوا اهل الذکر. این یه مسئله شرعی نیست، اتفاقا موردش مورد موضوعات خارجه عرفی است از قبیل تاریخ انبیا و امثال زاله. فعلاهازا ادله تقلید اینجا رو شامل میشه و ها کذا بنای عقلا که اساس ادله تقلیده. اساس دلیل تقلید چیه؟ بنای عقلا رجوع الجاهل الان عالم، جاهل باید به عالم مراجعه کنی. بنای عقلا بدیم در احکام شرع یکی از شاخه هاست، منحصر به احکام شرع نیست. در قیمت خانه و غبن رجوع جاهل به عالم، در این که روزه برای من ضرر داره بخورم یا نخورم رجوع الجاهل الى العالم و هاکذا سایر امور. دو تا قنات کندن، این قنات با اون قنات صاحبش دعوا دارن، میگه آب اینجا رو کم کرده. تو روایات هم داریم اهل اطلاع میان اونجا نگاه میکنن ببینن آیا این قنات به اون قنات ضرر زده یا نه. اونی که قبله حق مال اونه، اگر اونی که بعد ضرر به قنات اولی زده باشه، ادله لا ضرر میاد جلوش میگیره. کی تشخیص بده؟ اهل خود. بنابراین مسئله رجوع جاهل به عالم که پایه مسئله تقلید است، منحصر به احکام شرع نیست. ادله‌ای که برای اون هست از بنای عقلا و بعضی از آیات قرآن عامه و شامل میشه همه جا رو. از افعلا ذالک سیره خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که پیغمبرم این کار کرده. پیغمبر یک کارشناسی داشت برای تخمین مقدار ثمره نخل. اسمش چی بود؟ ثمره ابن جندب. اون کارشناس ضرر بود. عبدالله ابن رواحه معروف فرمانده لشکر موته. عبدالله ابن رواحه یکی از کارهاش کارشناسی بود، در کتب اهل سنت داره. من یادم از تو کتابش رسائلم یه جا دیدم، گشتم پیداش نکردم علال حساب، بگردید پیداش کنید. و اما در کتب اهل سنت در چندین کتاب از کتابهای معروفشون دارن که عبدالله ابن رواحه میره خرس نخل میکرد. خرس تخمین، میگفت این مثلا باغ 10,000 من خرما داره، زکات چه منقدر میشه؟ حالا میخواد بخورید بخورید دیگه، میخواد بفروشید بفروشید. تخمین میزد و تعیین مقدار زکات میکرد، بدهیشون به بیت المال معلوم میشد، بعدم شروع میکردن به از دم فروختن و مصرف کردن. خرما ها که همش نمیچینن بریزن رو زمین بعد زکاتشو بدن، خب خرما تدریجا میچینن. میرفتن خرس میکردن. عبدالله بن رواحه جزء خارسین بود به اصطلاح، رفت و خرس نخل میکرد. زمان پیغمبرم صلی الله علیه و آله و سلم این معنا بوده که رجوع به اهل خبره میشد برای تشخیص موضوعات. خب آیا ولی فقیه باید این کار بکنه؟ در هر قدم باید این کار. حالا اونهایی که من این جمله رو بگم بحث رو جمعش کنیم، اونهایی که باید کارشناس بشن، شرطش عدالت یا وساقت کافیه؟ ایمان شرطشه یا ایمان شرطش نیست؟ باز اینا یه مسائل جنبی هست که ما وارد این مسائل فعلا نمیشیم، ولی قدر مسلم اینه عادل باشه بهتره. نه وساقت، نه مؤمن بودن مسلم. وساقت که شرطه، مؤمن بودن هم مادامی که دست به مؤمن برسد و غیر مؤمن مراجعه نکردن لااقل موافق احتیاطه. اما اگر جایی دست ما به مؤمن و اینها نرسید، به غیر مسلمان ثقه دست پیدا کردیم، تو بنبست واقع شد، راه منحصر شد به غیر مسلمین ثقه، آیا مراجعه کنیم یا مراجعه نکنیم؟
آیا ادله ما اون ادله تقلید باشه
که مراجعه؟ ادله تقلید سیره آقایون هم این است که مراجعه میکنن. آقایون بزرگان، مراجع غیر مراجع، وقتی مریض میشن اول دکترهای داخلی نشد، یا خودشون برن خارج، یا خارجی میانن اینجا. بالاخره خب عملا حالا ما میگیم در طب قبول کردیم، در جاهای دیگه قبول نکردیم. میگه میشه خیلی خوب است، جانشونو میدن دسته، جان و قلبشونو میدن دسته یه جراح خارجی. گاهی لازم میشه آیون اصلا رفتن لندن جراحی قلب کردن برگشت. توجه داری؟ حالا بفرمایید مادامی که مؤمن ممکن است مقدم است بر کافر، بسیار خوب، ولی که وقتی نشد باید چکار کنیم؟ باید به ثقات من غیر المسلمین استفاده کنیم. روزش هم غالبا در منبر خودتون خوندید بارها که برای حضرت امیر در روز بیستم چی آوردن؟ حبیب نصرانی آوردن. دیگه حضرت امیر ولی فقیه بود یا نبود؟ معلومش اونجا نبود حبیب دیگری. مراجعی که بعضی ها وحشت دارن میگن آقا کارم به استخانمون برسه، نه ابدا، نه عمل نمی کنید. الان تمام این مجروحین جنگی رو شیمیایی رو وقتی نمیشه اینجا مشکلشون حل کنیم کجا میفرستیم؟ به بلاد کفر میفرستیم. و چه وقت داری این رو به بلاد کفر برسیم یا اون طبیب کفر رو بیاریمش اینجا اینا رو مداوا بکنیم؟ مسلم مادامی که دست ما برسد نمی کنیم این کار رو، نباید هم مسلمین بکنن. اما تعصب این رقمی که آقا من میمیرم طبیب نصرانی نمیارم، من میرم لندن برای معارض نمیرم، من میمیرم برای نمیرم، معروفه شما ها که روزه شما شنیدیم از همه میگن طبیب نصرانی، حالا شما میگه طبیب نصرانی نبوده. بسیار خوب، سیره امروز علما که بر این مستقر است که وقتی مریض میشن اگر در داخل نشود وساقت شما از یک قرآنی بدونیم یه طبیبی است که خطی کار نمی کنه، طبیبی است میخواد واقعا طبشو نشان بده، اینا بدانی. حاضا تمام کلام در شرط سوم، شرط چهارم فردا انشاءالله.